أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في عربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. جلسة دوم كلام جديد سه که در مبحث عقل، دین و مباحث حقوق بشر، مباحثی رو باید دنبال کنیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که اشکالات عقلی به احکام دین از دو منظر عقل حسابگر و عقل اخلاقی طرح شده. البته این تذکر رو باید بدهیم که در گفتگوها و ادبیاتی که در زمان ما رواج دارد، عنوان حسابگری و عنوان اخلاق آنچنان در قبال یکدیگر مطرح نشده، ولی ما با توجهی که دادیم گفتیم که گاهی به کار می رود عنوان عقل در بحث‌های عملی به خاطر محاسبه آثار مثبت و منفی که از اون تعبیر کردیم به عقل حسابگر، و گاهی عقل خوب و بد درک می کند نه به خاطر آثار مثبت و منفی فعل، بلکه به خاطر ذات خود اون فعل، مثل صدق و کذب. گفتیم ما حجیت عقل رو قبول داریم، منتها باید روشن کنیم که آیا عقل حسابگر رو هم حجت می دانیم، عقل اخلاقی را حجت می دانیم یا نمی دانیم. امروز میخوایم بحث حجیت عقل حسابگر رو مورد دقت و بررسی قرار بدیم. ادعا این است که عقل حسابگر حجیت ذاتی ندارد. منظور از حجیت ذاتی داشتن واقع نمایی است. میخوایم بگیم واقع نما نیست، بلکه گاهی دسترسی به واقع دارد، گاهی ندارد. برای اثبات این ادعا میخوایم یه استدلالی رو ارائه کنیم. خود عقل تأکید میکنه که محاسبات در صورتی صحیحه که از تمام آثار مثبت و منفی عمل آگاهی داشته باشیم. از طرفی بشر، البته بشر بدون وحی، از آخرت و آثار احتمالی عمل در آخرت بیخبره. به اضافه این که بشر از آثار دنیوی اعمال هم به صورت همه جانبه اطلاع نداره. همه آثار دنیوی عمل برای بشر معلوم نیست. شاهد این ادعا اینه که علوم در حال پیشرفته. بعضی از چیزها یه مدتی مفید دانسته می شود و خوب، یعنی دارای آثار مثبت، پس از مدتی اعلام میشه که همین چیز ضرر داره، حتی استفاده از او جرم انگاشته میشه. این نشون میده حتی از آثار دنیوی عمل هم انسان به صورت کامل هنوز اطلاع نداره، از آثار آخرتیش که به کلی بی اطلاعه، از آثار دنیوی هم اطلاعاتش کامل نیست. یه استدلالی در اینجا در عقل شکل میگیره. این دو مقدمه رو که با یکدیگر عقل ترکیب میکنه، یه نکته ای در ذهنش میاد و او اینه که احتمال واقعی بودن آخرت و آثار اخروی عمل کافی است تا عقل محاسبات خودش رو لزوماً کاشف از واقع ندونه. یعنی میگه من که نمیدونم، شاید آخرت باشد. این استدلال حتی در برابر اونها که هنوز به دین وارد نشده اند هم کارایی دارد. هیچ برهانی وجود ندارد بر اینکه اثبات کند آخرت دروغ است. حد اکثر براهین این است که میگویند ما نمیدانیم آخرت هست یا نیست. همینطور نسبت به آثار اخروی عمل، اینکه آخرت باشد برهانی نداریم که نیست. نسبت به آثار اخروی عمل که شاید این عمل در آخرت عواقب بسیار سنگین و سوئی داشته باشد، احتمالش منتفی نیست. همین که این احتمال بیاد، عقل میگه پس معلوم نیست محاسبات من که فقط بر اساس اطلاعات محدود در دنیای من داره صورت میگیره مطابقه با واقع باشه. اشاره میکنم به مناظره‌ای که امام صادق علیه السلام با ابن ابوالعوجا داشتند. البته شبیه این مناظره را از حضرت رضا علیه السلام و برخی دیگر از ائمه صلوات الله علیه اجمعین ما میتونیم پیدا کنیم. من عزیزان رو ارجاع میدم به اولین باب از ابواب کتاب توحید، کتاب شریف اصول کافی. در اون باب روایاتی وجود داره، از جمله این مناظره‌ای که میخواهیم اشاره کنیم و فرمایش حضرت رضا علیه السلام. ابن ابوالعوجا زندیق بود، یعنی منکر خدا و معاد و همه دین بود. دو تا رفیق و همراه داشت که اونها هم با او همراه بودند در این زمینه، ابو شاکر دیسانی و عبدالله ابن مقفع. اینها می آمدند و در مسجد الحرام می نشستند و در اوقات و ایام حج مردم رو دور خود جمع می کردند و شبهاتی رو در زمینه خدا، معاد، دین به اونها القا می کردند. مردم عامی هم که اطلاع چندانی از مبانی دین نداشتند، پاسخ موجهی در دست نداشتند که به اونها بدهند. اونها خود رو پیروز این میدان می دیدند و در حقیقت یه نوع تفریحیه سالیانه برای اونها بود این کار. یک روز در بین خودشون داشتن گفتگو می کردند و اشاره می کردند به حجاجی که دور خانه خدا دارن طواف می کنند. با هم به این اتفاق نظر رسیدند که این حجاج خیلی کم شعور و کم فهم و آدمای خلاصه به قول امروزی ها غیر فرهیخته ای هستن، چیزی سرشون نمیشه. عبدالله ابن مقفع با رفقای خودش به این نکته اعتراف کرد، ولی گفت که حساب اون آقای که در اونجا نشسته، اشاره به امام صادق علیه السلام کرد، گفت حساب اون حضرت از بقیه جداست، ما نمیتوانیم جواب اون حضرت رو بدیم. ابن ابی الاوجا گفت من جواب اون حضرت رو میتونم بدم. بعد از یه مقداری اصرار از طرف عبدالله مقفع که نرو سرشکسته و سرفکنده بر میگردی، او قبول نکرد. سرانجام رفت پیش امام صادق علیه السلام نشست. پیش از آن که بحث خودش رو در مورد خدا آغاز بکنه، امام علیه السلام به او فرمود امر از دو حال خارج نیست، یا آنچه ما میگوییم حق است یا آنچه شما میگویید، یا آخرتی نیست یا آخرتی هست. اگر آنگونه باشد که شما میگویید، که البته این چنین نیست، ولی اگر فرض کنیم که آخرتی هم در کار نباشد، پس از مرگ فرق چندانی میانه ما و شما نیست. شما در دنیا چند روزی رو به خوشی گذرانده اید و ما چند روزی رو در حفظ نفس خودمون کوشیدیم، ولی پس از مرگ همه با هم در یک مرتبه قرار داریم. اما اگر مطلب از آن گونه باشد که ما گفتیم، در این صورت ما نجات پیدا میکنیم و شما اهل هلاکت هستید. این استدلال حضرت که الان ما به اون استدلال اشاره کردیم اونقدر محکم بود که ابن ابی الاوجا که فردی بسیار نطاق و بسیار بحاس و اهل جدل بود، هیچ پاسخی برای او نداشت. از اون حضرت درخواست کرد که این گفتگو را از این زاویه اون بزرگوار ادامه ندهند. سوال خودش رو برد در مورد خدا که روایت ادامه دارد، من به دنباله این روایت فعلا نمیپردازم. استدلال حضرت اشاره به همین دو مقدمه و این نتیجه دارد. در حقیقت وقتی همه آثار مثبت و منفی در اختیار من نیست، من باید در محاسبه خودم توقف کنم. احتمال بودن آخرت و آثار اخروی منو باز می‌دارد از این که به صورت جدی ابراز نظر کنم که مسئله از همین قرار است که من فکر می‌کنم. خب نتیجه دومی که دارد این استدلال این است که در حقیقت اگر بخواهم محاسبات من واقعی باشد، شرط صحیح و واقعی بودن محاسبات من در حقیقت این است که یا من باید بیام اصل معاد و آخرت رو ابطال کنم، یا اطلاع استقلالی از همه آثار اخروی عمل پیدا کنم، و از طرف دیگری من باید کلیه آثار دنیوی عمل رو هم مطلع باشم تا بتوانم بگویم محاسبات کنونی من صحیحه. اگر یکی از این موارد ممکن نشه، من نمیتونم بگم این محاسبه‌ای که دارم صحیحه. بله، اگه اصل معاد رو من بتونم باطل کنم، برهانی بیارم که باطل بشه، طبیعتاً آثار اخروی عمل هم منتفی به انتفاع موضوع میشه. ولی اگر ممکن نشود، باید نسبت به اون آخرت احتمالی من تمام آثارش رو مطلع بشم، از آثار دنیوی هم کاملا مطلع بشم و بعد نتیجه بگیرم. خب خلاصه بحث ما تا به اینجا این میشه که حسابگری های کنونی عقل بشر، اینا هیچ کدوم حجیتی نداره. منظور از کنونی یعنی محاسباتی که عقل دارد در این دنیا، چون تا در این دنیا هست از آخرت خودش و از آثار اخروی عمل بی اطلاعه. خب اگر ما از همه آثار دنیوی و اخروی عمل آگاهی نداریم و از طرفی در یه بحث اعتقادی برای ما اثبات شده باشه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم اینا با خدا ارتباط دارن، یعنی نبوت اون حضرت و امامت این بزرگواران برای ما ثابت شده باشه، اگه این اثبات شده باشه و از طرفی هم ما برامون روشن شده باشه که معصوم گتره و گزاف سخن نمیگه، حکمی که بیان میکنه در او مصالح و مفاسد رعایت میشه، گرچه ما خودمون نتوانیم اون مصلحت و مفسده رو درک بکنیم، در اینجا اگر مواجه بشیم با دستوری که اون بزرگواران میدند، اگه اون دستور با حسابگری های کنونی و دنیوی بشر سازگاری نداشته باشه، حتی تحقیقات پیشرفته علمی هم باشه با اون تحقیقات پیشرفته هم با سازگاری نداشته باشه، در اینجا عقل میگه باید حسابگری های خودت رو رها کنی و تسلیم در برابر حکم شرع داشته باشی. این نتیجه رو میگیره و از طرفی هم این تذکر رو میده که حکم شرع رو جایز نیست بر اساس علم تجربی و عقل حسابگری خودت بیای توجیه کنی. یعنی خود عقل میگه اینجا قیاس باطله. جلسه قبل گفتیم قیاس و رأی و نظر حدود 500 روایت در بطلانش داریم و بر حرمتش. این دلیل شرعی بطلان و حرمت قیاسه، اما علاوه بر دلیل شرعی باطل بودن قیاس، خود عقل هم میگوید قیاس در احکام دین صحیح نیست، روا نیست. چرا؟ چون عقل وقتی میخواد توجیه کنه یه حکمی رو، میخواد آنالیز کنه، تحلیل کنه یه حکمی رو، فقط با پارامترهای دنیوی میتواند این کار رو بکنه. اصلا نسبت به آخرت و آثار اخروی عمل اطلاعی نداره. وقتی این گونه است، در اینجا عقل میگه من مجوزی ندارم برای اینکه حکم شرعی رو بیام بر اساس آنچه میدانم و میفهمم تحلیل کنم و توجیه کنم. شاید حکمت حکم چیز دیگری باشد غیر از آنچه که من در دنیا میفهمم، لذا جایز نیست که من قیاس کنم. پس ما وقتی از همه آثار دنیوی و از آثار اخروی عمل بی اطلاعیم، ولی در مقابل حجت معصوم هستیم، کسی که می دانیم بر اساس مصلحت و مفسده و حکمت کلی دستور می دهد، فرمان صادر می کنه، وقتی در حضور او هستیم و از اون حضرت هم می شنویم که فلان کار رو بکن. مثلا میگه خود ارضایی نکن، کما اینکه بیانش خواهد آمد. وقتی میشنویم، حتی اگر تحقیقات علمی پیشرفتن به ما بگوید که خود ارضایی مانعی ندارد، بلکه علوم تجربی به ما بگوید منافع خیلی زیادی هم داره، اما اگه حجت معصوم حق فرمود این کار رو نکن، میفهمیم یه مفسده خفیه‌ای در این کار هست که به چشم این افراد بشر و حتی محققین و دانشمندانش هم نیامده. یا اثر وحشتناک اخروی است، یا اثری است در دنیا که هنوز این دانشمندان به او دست پیدا نکردند. خب حالا یه چند تا نمونه در این زمینه مثال بزنیم. بعضی از کارها بدون در نظر گرفتن آخرت و آثار اخروی و حکمت‌های خفیه به این صورتی است، ولی با در نظر گرفتن آخرت شکل دیگری پیدا می‌کند. مثلا ما با ضوابطی که فعلا می‌فهمیم، می‌بینیم که برخی ها می‌گویند موسیقی سبب آرامش اعصابه، ولی در بعضی روایات داریم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند من استمع الی اللهب یذاب فی اذنه الانک، هر کس به لهو و موسیقی و غنا استماع کند، گوش بدهد، در گوش او سرب زوب می شود. اونک به معنی سربه، یعنی سرب گداخته در گوش او ریخته می شود. خب عزیزان اشکال نکنند که سند این روایت چیست، دلالت این روایت چگونه است. جلسه قبل گفتیم بحث ما در دو مرحله پیگیری میشه. یکی در فرض مواجهه با حجت معصوم حق و یکی صریح بودن کلام او. لذا مناقشه در سند و مناقشه در دلالت فعلا جا نداره. این که آیا این روایت و یا روایات دیگه چه اعتباری از نظر سند دارد و در زمان ما که زمان غیبت است، آیا این روایت حجت است یا حجت نیست، بحثی است که بعد میکنیم. فعلا باید بحث رو با حضور معصوم و در فرض شرفیابی به محضر اون حضرت پیگیری کنیم. اگر در محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مشرف بودیم و از حضرت چنین سخنی می شنیدیم که موسیقی این اثر رو دارد که در قیامت این گونه مورد عقوبت واقع می شود کسی که استماع به موسیقی می کند، در اینجا محاسبات دنیوی ما همه رنگ می بازد. یا مثلا همونطور که جلسه گذشته گفتیم، برخی از روانشناسان و روانپزشکان می گویند خود ارضایی مفیدترین یا لااقل کم ضررترین راه برای جوانان است پیش از ازدواج. توصیه هایی رو هم میکنن، اما امام صادق علیه السلام فرمودن باز هم مناقشه در سند یا دلالت نکنیم. وقتی سخن از خود ارضایی رفت، امام علیه السلام فرمود اسم عظیم، این یک گناه بزرگ است. قد نهى الله عنه في كتابه، خدای متعال از این عمل در قرآن نهی فرموده. کجا نهی فرموده؟ در سوره مؤمنون و سوره معارج. خدا وقتی اوصاف اهل ایمان را برمی‌شمرد، در مورد شهوات جنسی می‌فرماید اینان کسانی هستند که خود رو حفظ میکنن. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کسی که خارج از ضوابط شرعی اعمال غریزه جنسی بخواد چیز اضافه تری رو دنبال بکند، این شخص جزء متعدیان است، یعنی جزء متجاوزان، اونها که حدود و ثغور بندگی رو شکستند و قرق الهی رو رعایت نکردند، جزء این گروه است. حضرت در حقیقت خود ارضایی رو داخل در همون عنوان فمن ابتغا وراء ذلك دانستند. بعد فرمود و فاعله کناکح نفسه، کسی که این کار رو انجام دهد همانند کسی است که با خیشتن ازدواج کرده. و به دنبالش فرمود ولو علمت بما يفعله ما اكلت معه، اگر تو بدانی که این کسی که این کار رو کرده در واقع چه کرده است، با او هم غذا نمیشوی، یعنی بر سر سفره هم حتی حاضر نیستی با او بنشینی، این مقدار از او به تو ضرر خواهد رسید که تو حتی با او حاضر به مجالست بر سر سفره قضا هم نمی شوی. خب با نگاه دین مسئله یگونه است، با نگاه منحصر در محاسبات بشری مسئله خود ارضایی شکل دیگری داره. یا مثال دیگر، وام با سود اندک از نظر اقتصادی کاملا مطلوبه، مثالشو زدیم. بله اگر سود بالا باشه باعث رشد فقر در جامعه میشه، ایجاد دو طبقه ضعیف و طبقه ثروتمند میشه و امثال اینها، ولی با سود اندک این گونه نیست. از نظر عقل حسابگر خیلی هم خوبه، ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی درهم و ربن اعظم عند الله عز و جل من 70 زنیه کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. ای علی، یک درهم ربا نزد خدا از 70 زنا بزرگتر است، زناهایی که با محارم صورت میگیرد، اون هم در کجا؟ در دل خانه کعبه که شریفترین مکان هاست، که حرمت اون مکان رو هم بشکنند. یه درهم ربا نزد خدا از 70 عمل فحشا، اون هم به این صورت بالاتره. از نظر دنیوی مسئله یک صورت داره، از نظر دین با مجموع مصالح و مفاسد این گونه است. یا برخی میگن آقا دوستی های قبل از ازدواج سبب شناخت همسر آینده میشه. البته ما در این اسلاید هم علامت تعجب گذاشتیم هم علامت سوال، یعنی خیلی از اوقات حتی به دید کارشناسی و حسابگری های کنونی بشر چنین شناختی صورت نمیگیره. تفصیل این مسئله رو عزیزان می توانند از برخی از کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده پیگیری کنند.
اما با فرض اینکه این مسئله به همین صورتی باشه که عده‌ای ادعا میکنن، یعنی ما باید قبل از ازدواج مدتی رفاقت داشته باشیم با نامزدمون، با اون کسی که میخوایم احتمالاً در آینده با او ازدواج کنیم تا او رو بهتر بشناسیم. این کار و این روش رو مطابق عقل میدونن. خب طبیعتاً تو این دوستی ها نگاه باید صورت بگیره، اما میبینیم دین در مقابل این نگاه به شدت مقاومت میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من ملأ عینیه من امرأة حراما حشاهم الله تعالی یوم القیامة بمسامیر من النار و حشاهما نارا حتی یقوی بین الناس ثم یؤمر به الى النار. کسی که از زن نامحرمی دو چشم خودش را پر کند، این کنایه از نگاه عمدی است زن نامحرم. کسی که عمدن نگاه به نامحرم بکنه، نگاه جدی، روز قیامت خدا با میخهای آتشین دو چشم او رو پر خواهد کرد. و اگر یه قسمت های از چشم هم باشه که اون میخ آهنین به اونجا نرسیده باشه، کل اون قسمت ها رو، قسمت های باقی مونده رو پر از آتش میکنه. و این کار نه در دوزخ بلکه در صحنه قیامت اتفاق میفته. بر دو چشم این شخص میخ آهنین فرو رفته و کوبیده شده و کاسه چشم او پر از آتشه. و این حادثه هست تا اینکه خدا کار قضاوت بین مردم رو به اتمام برسونه. چند سال می شود خدا می داند. پس از آن تازه او را امر می کنند که به سوی دوزخ ببرند. از این دست نمونه ها ما زیاد می بینیم. مثال های دیگری هست از نظر علمی. نوشیدن مقدار بسیار محدود از مشروبات الکلی با درصد پایین تو بعضی از شرایط ضرر که ندارد هیچ، مفید هم هست. ولی دین نسبت به یک قطره از شراب هم حساسیت بسیار بالایی داره. پس عقل حسابگر یه جور حکم میکنه چون آخرت رو نمیبینه و آثار اخروی رو ازش بی اطلاعه. از آثار دنیوی هم اطلاعاتش کامل نیست. و اگر الان میگه که شراب به مقدار اندک ضرر چندانی نداره، به خاطر اینه که اون خبرها بهش نرسیده. پس حالا که در برابر دین قرار گرفته، برگردیم به همون پیشفرض‌ها، اگر در مقابل پیامبر و امام معصومه و اونها او رو نهی میکنن از شراب به مقدار کم، از دوستی‌های قبل از ازدواج، از وام با سود اندک، از موسیقی و از خودارضایی و از خیلی موارد دیگر که با محاسبات عقلی بشر ابتداعا در تناقض و تعارض هست، اینجا عقل میگه من محاسباتم کامل نبود و من بخشی از آثار مثبت و منفی رو دیدم. پیامبر و امام معصوم کامل دیدند و کامل میبینند چون در بحث اعتقادی برای تو ثابت شده که اونها با خدا مرتبطن و خدا که عالم به همه حقایقه بر اساس مصلحت و مفسده به اونها قانون آموخته و قانون خدا بر این اساسه، لذا باید در برابر این بزرگواران تسلیم باشه. خب چند تا مثال میتونه به بحث ما کمک بکنه. فرض کنید کسی از اصول زراعت بی اطلاعه، مثلا نمیدونه برای پاشیدن بذر و آبیاری، دادن کود، هرس کردن و امثال اینها حتما باید اقدام کرد تا در آینده محصولی رو ما بتونیم داشته باشیم. کسی خبر نداشته باشه از این مسئله، چنین کسی کار کشاورز رو غیر عاقلانه میبینه. فرض کنید این فرد بی اطلاع از اصول کشاورزی روز تابستان کنار یک جوی آبی نشسته باشه و یه نان تازه هم در اختیارش باشه، زیر درخت باشه، یه نسیمی هم داره میاد، میبینه توی صحرا زیر آفتاب یه مردی دامن خودش رو پر از گندم کرده و داره راه میره، عرق میریزه و مشت مشت این گندم ها رو روی زمین میپاشه. از چند جهت کار او رو غیر عاقلانه میبینه. یکی این که آفتاب رو بر سایه ترجیح داده، دو کار پررنج رو بر استراحت ترجیح داده، سوم معلوم لبانش تشنه است، نمیاد از این آب و از این جویی که آب زلال داره استفاده کنه، چهارم گرسنه است، نمیاد اون گندم رو آرد کنه، نان کنه و بخوره، پنجم نه تنها نمیخوره این گندم رو، بلکه داره میریزه رو زمین، داره اسراف میکنه، داره به قول ما حروم میکنه این رو. این نگاه ها رو داره و به نظر خودش داره نقد عقلانی میکنه اون کشاورز رو. تمام این نقدهای او مبتنی بر اینه که یه پیشفرضهایی رو نداره. اما خود اون کشاورز چی؟ تمام این موارد رو موجه میبینه. حالا عزیزان جمله از دنیا مزرعت الاخره را به این موضوع اضافه کنن، دین و امام معصوم و پیامبر بزرگوار خدا آمدن و میگن اینجا کشت کنید تا در آخرت درو کنید. طبیعتا کسی که به آخرت و به اصول این زراعت بی‌اعتقاده این کارها رو غیر عاقلانه میبینه. با چنین فردی نمیتوان این گونه سخن گفت که بیا این آثارش را ببین، چرا؟ چون آثار اخروی اساساً با ابزارهای دنیوی قابل رؤیت نیست. با چنین کسی که اعتراض کرده فقط باید این گونه وارد سخن شد که ما دلیلمون بر بودن آخرت چیست و با اون دلیل به آثار اخروی عمل به اتکای نبوت و امامت این بزرگواران ایمان آوردیم، حالا کار ما توجیه عقلانی داره. مثالی دیگر بزنیم، از جهت دیگری مسئله یه مقدار روشن بشه. شما میدانید که عنصر اورانیوم از عناصری است که در جدول مندلیف یه جای خاصی رو به خودش اختصاص داده و همینطور بقیه عناصری که اینها به عنوان مواد رادیواکتیو شناخته شدن. این عناصر با عناصر دیگر مثل گاز هیدروژن، هلیوم یا جامداتی مانند سدیم، روی، مس، طلا و امثال اینها از جهت عنصر بودن یکسانند. خب اونچه که بشر ابتدا از عناصر به دست آورده بود همون موارد غیر رادیواکتیو بود. فرض کنید در ابتدای کشف اورانیوم که هنوز مسئله پرتوهای زیانبار نامحسوس فرضش هم مطرح نشده بود، در یه نقطه‌ای برای کاشف این اورانیوم پرتو نامحسوس زیانبار روشن شد که این ماده غیر از بقیه عناصر. اگر کاشف این ماده این مطلب رو فهمید و شرایط خارجی هم فعلا مهیا نبود تا برای دیگران، حالا دانشمندان دیگر یا برای عموم مردم اثبات بکنه که این عنصر با بقیه فرق میکنه، در اینجا او هم خود شخصا یه پرهیزهایی رو خواهد داشت و هم با دیگران یه نوع رفتاری رو میکنه اگر بخوان به این ماده نزدیک بشن یا دست بزنن یا با او تعاملهای عادی رو داشته باشن، با اونها هم یه رفتارهای متفاوتی خواهد داشت که رفتارهای او و حرکات او به نظر دیگران مطابق خرد نیست، نابخردان است. حتی نقد عقلانیش هم ممکنه بکنن، میگن این حرکات چیه؟ اگر فرض کنی کسی بیاد و به اورانیوم نزدیک بشه، به شدت این دانشمند او رو منع میکنه، حتی با قوه قهریه او رو دور میکنه. ممکنه دیگران این رو یک خشونت بیجا و بیوجه ببینند، ولی او کاملا نسبت به این مسئله توجیه داره. خب حالا این مسئله رو قیاس کنید با آثار نامحسوس گناه. پیامبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام اینها بیان میکنند که گناهانی که مردم انجام میدهند اینها یه آثار نامحسوسی داره، یا از اون طرف واجبات و مستحباتی که انجام میدهند آثار نامحسوسی داره، منتها گناهان آثار منفی و طاعات آثار مثبت. خب اگر ما در حضور امام معصوم و پیامبر معصوم خدا صلوات الله علیه ما و علیه ما باشیم و اونها بر اساس همون آثار نامحسوس به ما دستوری بدهند، حکمی صادر کنند، ما چگونه باید با این دستور مواجه بشیم؟ همون عقل حسابگر به ما میگوید حال که به امامت و نبوت اینها ایمان داری، یعنی با اون پیش فرضی که نوبت گذشته روی او تأکید کردیم، پس اطلاعات تو به اتکای این بزرگواران بیش از آن است که قبلا بوده و بیش از آن است که من قبلا داشتم. حالا با وجود این اطلاعات و این آگاهی ها سخن او را بر محاسباتی که منکرین اون بزرگواران دارند باید مقدم کنی. مثال سوم، فرض کنید کسی از آثار جراحی بیخبره. چنین کسی کار جراح رو چی میبینه؟ حتی ممکنه با عناوین سخیفی از کار جراح یاد کنه. نگاه میکنه مینه تو اتاق عمل خون است و خون ریزی، چاقوه، پاره کردن شکمه، بریدن پاست، درآوردن چشمه، قطع کردن رگه و امثال اینها. خب کسی که خبر نداره میگه این آقا چاقوکشه، خون ریزه، بیرحمه، دست و پای مردم قطع میکنه، بعدم چیه؟ پول میگیره. پس هم چاقوکشی و خون ریزه و هم داره اخاذی میکنه از مردم. با این عناوین یاد میکنه. اما اون کسی که میداند که جراحی دارای چه آثاری در آینده است، نه تنها کار جراح رو تأیید میکنه، نه تنها این کار رو بد نمیدونه، بلکه تشویقم میکنه دیگران که خودشون رو زیر چاقوی این جراحی ببرن تا آیندهی بهتر از گذشته داشته باشن. خب البته این مثال ها از جهاتی مقربه به بحث ماست و طبیعتاً میتواند از بعضی جهات هم مبعد باشه. جهت مقربه بحث رو داریم میگیم. مثال دیگری بزنیم. فرض کنید دو نفرند که اولی 50 متر بیشتر نمیبینه ولی دومی 5 کیلومتر رو میبینه. اگر دومی به اولی بگه در فاصله بیش از 50 متر یه حیوان درنده‌ای با سرعت به سوی تو در حال دویدنه که اگر نزدیک بشه دیگه رهایی از دست او امکان پذیر نیست، لذا به زحمت هم که شده خود رو به قلعه مجاور برسون، در این صورت عقل درباره این دو نفر چه قضاوتی داره؟ آیا سخن نفر دوم خلاف عقل، فضولیه، کار نابجاست، یا یه لطفیست به نفر اول؟ فرض کنید نفر دوم اولی رو به اجبار میخواد به سمت همون قلعه ببره. عقل درباره این اجبار چه میگه؟ میگه ایجاد زحمت کرده، سلب آزادی او رو کرده، یا میگه محبت کرده؟ نفر اول هم چه قضاوتی نسبت به نفر دوم بکنه؟ اگر میداند نفر اول که دید نفر دوم بیش از اوست و به صداقت او هم باور داره، آیا باید هشدار او رو فقط در فرضی تصدیق کنه که خودش همون حیوان رو ببینه؟ یا عقل همین نفر اول میگه باید تصدیق کنی اگرچه خودت نمیبینی؟ مثال ما با پیامبر و امام همین گونه است. اونها میگوین انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از جانب خدا چیزی میدانم که شما نمیدانید. خدا به من علمی داده که به شما نداده، چشمی داده که به شما نداده. من از سر شفقت به شما میگویم فلان کار را بکنید، اگر نکنید عواقب سوءی پیش رو دارید، اگر فلان کار را انجام بدید شما گرفتار میشوید. اگر ما اصل ارتباط این بزرگوار رو با خدا فهمیدیم، یعنی در بحث اعتقادی برای ما از طریق معجزات آیات بینات روشن شد که این بزرگوار در ادعای امامت و نبوتش صادق است. در این صورت عقل ما به ما میگوید در برابر او باید کاملا متواضع و فروتن باشیم و سخن او رو کاملا تصدیق کنیم. خب اینجا یک اشکالی به نظر بعضی از عزیزان ممکنه برسه و در برخی از محافل همین اشکال آمده. گفتن اگر عقل حسابگر در دین حجت نباشه، قاعده ملازمه بین عقل و شرع باطل میشه. اون قاعده چیه؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. در حالی که این قاعده مورد قبول شیعه است، بلکه از تفاوت‌های شیعه با اشاعره همین قاعده است. اشاعره عقل رو حجت نمیدونن در حوزه اعمال، لذا معتقدن خدا مانعی نداره ظلمم بکنه، پیامبر خودش رو ببره جهنم و ابو جهل رو به بهشت ببره، خدا میتونه مطیعان را عقاب و عاصیان را ثواب بدهد. اشاعره به چنین عقیده سخیفی متمایلن، بلکه تصریح میکنن. در این اشکال این است که شما با این بحثایی که میکنید که میگید عقل در برابر حجت خدا و معصوم حجت نیست، پس شما در حقیقت اشعری مسلک شدید. حتی در پاره ای از مکتوبات تعبیر کردند که این یه نوع اشعریگریه، یعنی حرف اشاعره را به صورت جدید تحویل دادن است. این اشکال رو ادهی تر کرده. جواب چیه؟ جواب اینه که این قاعده مورد قبوله، ولی کل ما حکم به العقل در این قاعده یعنی عقل اخلاقی و نه عقل حسابگر. چون عقل حجت نبودن خودش رو در حوزه حسابگری درک میکنه، خود عقل درک میکنه. استدلالش رو قبلا گفتیم. استدلالش اینه که عقل میگه باید تمام پارامترهای مثبت و منفی، آثار مثبت و منفی یا به تعبیری مصالح و مفاسد در دست من باشن تا حسابگری من قابل اعتماد باشه. ولی خب این شرطش منتفیه، یعنی همه آثار رو عقل نمیداند. از طرفی در روایات زیادی هم قیاس، نظر، استحسان رد شده که گفتیم قریب 500 روایت در نهی از قیاس به ما رسیده. پس قاعده مورد قبوله، ولی منظور عقل اخلاقیه و اشاعره عقل رو به طور مطلق در حوزه احکام انکار میکنن. لذا اشاعره میگن تکلیف به مالایوتا قبیح نیست، یعنی مانعی نداره که خدا ما رو تکلیفی بکنه که ما اصلا قدرتش هم نداریم. اشاعره اینو میگن. ولی ما اگرچه میگیم عقل حسابگر حجت نیست، ولی حجیت عقل اخلاقی رو قبول داریم به طور کامل و درست. پس راه ما با راه اشاعره متفاوته. نتایج بحث ما تا کنون چی هست؟ نتیجه اول اینه که حسابگری های عقلانی بشر لزوماً صحیح و مطابق با واقع نیست. حتی محاسباتی که بشر بر او اتفاق نظر داره که ازش تعبیر میکنن به خرد جمعی، اونم حجت نیست. چرا؟ چون همونطور که یک نفر از آخرت و آثار اخروی بی اطلاعه، کل بشرم این چنینه. بله خرد جمعی کمک میکنه تا آثار دنیوی رو بیشتر بهش دسترسی پیدا کنیم. تازه تو آثار دنیوی هم بشر معلوم نیست همه آثار رو بتواند دسترسی پیدا کنه. نتیجه دوم اینه که علوم تجربی به دنبال کشف آثاره، ولی فقط آثار دنیوی رو میتونه کشف بکنه. بنابراین اگر حاصل تلاش های علوم کامل هم باشه، فرض کنیم هیچ نقصی هم نداشته باشه و نام عقل هم برش گذاشته بشه که همون عقل حسابگر میشه، باز هم حجیت ذاتی نداره، یعنی واقع نمایی کامل نداره. و نکته سوم اینه که اگر اصول دین به اثبات برسه، که این پیش فرض ماست، در اینجا باید دستاوردهای علوم تجربی که همون عقل حسابگر باشه رو ما مقدمه بر دین نکنیم، بلکه به عکس، یعنی احکام دین مقدمه بر این حسابگری ها خواهد بود. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.